رابطه قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یکانه عاملی که میتونه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادا ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن میبینیم که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که هست، اشتغال کاری نیست، یه زندگی های شهری که هست، قسمی هست که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد چون جوانا مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده‌های خود گفته نمی‌توانند، با محترم ادریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می‌نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در قد دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در قد مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سیومی است که ما همیشه در روابطای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را می سازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، نظر به گزارشات که ما جمع‌آوری کردیم، دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن، و دلیل دیگه ایره گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چیگونه باشد تا که جوانان بتانند که
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل دارد؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جرو بست کردن تو چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم. چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیا جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل هنوز هم سطح رضایتشان از وضعیت در شفاخانه‌های دولتی پایین‌تر است. آنان شکایت دارند که رفتار درست از سوی دکتران و نرسان با مریضان صورت نمی‌گیرند. محل برای پایوازان وجود ندارد در شفاخانه‌های دولتی و حتی در برخی موارد از نبود افراد مسلکی هم شکایت وجود دارم. اینکه واقعا چقدر شکایت‌ها پا بر جاست و وزارت صحت عامه افغانستان برای حل این مشکلات چی برنامه‌ها و پلان‌های را روی دست دارند و چقدر موافق هستند با شکایت مردم و باشندگان کابل، در برنامه این هفته حقیقت چیست بان می‌پردازیم. رسول صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شکایت ها و نگرانی ها از مردمی است که در شفاخانه های دولتی وضعیت ناگوار است. دکترا رفتار خوب نمی کنند، جای مناسب برای پایوازان نیست، دوا بعض وقتا قیمت فروخته می شود تا بعض وقتا برای مریضا داده نمی شود. بر رفع از این مشکل چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر از شما. البته در قسمت شفاخانه شهر کابل باید من به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانوی و ثالثی هستند. اینه که بعضی از تشخیص و تداوی که در ولایت صورت نمیگیره یا در ولسوالی صورت نمیگیره آخرینش در کابل میان خاطر مقصد تنظیم دواییشان. و یک موردی را که شما گفتیم که سطح رضایت، سطح رضایت واقعا که یک چالش به وزارت صحت عامه است در قسمت شفاخانه، به خاطر اینکه مردم چیزهایی را که میرن در جای دیگه میبینن، مثلا در بیرون از کشور خدمات میبینن یا در بعضی از خدمات شفاخانه شخصی میبینن، اون چیزا متوقعی هستند در شفاخانه دولتی. در یک شفاخانه دولتی واقعا بسیار مزدحم هستند، دوا درست است، مشکل دوایی ما داریم، اما برای مریضایی که داخل بستر هستند برای ازوا ما دوا آماده میکنیم. صرف مریضایی که اوپیدی هستند یا سرافا هستند ما برای ازوا دوا مجبور هستیم که از بازار بدیم، چون همو توان وزارت صحت عامه نیست که برای ازوا هم دوا توزیع کنه. و در قسمت برخورد میدیکال اتیکس یا اخلاق طبابت دائما ما کوشش کردیم مراعات کنیم و همچنان کورس ها را گرفتیم، کورس های آموزشی برای دکتر سبا گرفتیم، برای نرس ها گرفتیم، لب تکنیشن و فارماسیست ها که به چه شکل میتونن که مردم رویه مناسب بکنن. و واقعا اگر که یک مورد است یا دو مورد در شفاخانه پیدا میشه، یه دیگر نمیشه که با کتله از دکتر سبا ما این را به حساب منصوب بکنیم. به هر ترتیب وزارت صحت عامه مصمم است که در قسمت رضایتمندی مریضا و همچنان در قسمت برخورد یا بیهیویر دکتر با مریض قطعی جوابگو است و انشالله که او را پیگیری میکنیم.
بله، اما رسول صاحب ما شخصا گزارش هایی که از شفاخانه های دولتی داشتیم و از تمام مریضا این موضوع را مطرح کردیم، اونا نگرانی و شکایت بسیار بلند دارن از بدرفتاری نرس ها و دکترها. یعنی گفته نمیتونیم که یک دو مورد باشه، در اکثر شفاخانه‌های دولتی مشکل پابرجاست.
اگر یک کار شود که خب ما گفتیم پیشتر هم که تا حد ممکن ما کوشش میکنیم که ارتقای ظرفیت به واشه و بفهمن پرسنل مسلکی و پرسنل طبی که به چه شکل با مریض برخورد بکنن. اصلا هاسپیتال یا کلمه انگلیسی که هست به معنی مهمانخانه است، شفاخانه به معنی مهمانخانه است. یعنی وقتی که ما در جایی که ما مهمان داریم، مریض مهمان ما هست، مشتری ما هست، ما به چه شکل میتونیم که جلب توجه ازرا بکنیم و چه بسا که ما برای مریض توهین کنیم و یا تحقیر کنیم مریض و یا برخورد خراب بکنیم، طبعا که مریض به شما نمیه و از ما آزرده میباشه. اولا خب ما باید روانا مریض کوشش کنیم که مداوا بکنیم پیش از او که تداوی دوایی را بر از واش شروع بکنیم.
رسول صاحب، نبود افراد مسلکی در شفاخانه ها هنوز هم یک چالش است؟
نه خیر، خصوصا در شفاخانه دولتی شهر کابل ما به صراحت و وضاحت براتون گفته میتونم که حال دیگه نبود مسلکی، کارمنده مسلکی را ما نداریم. ما یک قسمت هم میخوایم براتون اضافه بکنم که بعدا میشه که دو سوال باشه. بعضی از اکویپمنت یا سامان آلات طبی که تا به حال ما را نآوردیم در افغانستان و او معرفی نشده بعد از شفاخانه دولتی ما، احتمالاً که ما اون نفرش هم دیگه نداشته باشیم که ترنینگ بگیره. اما به محض از اینکه سامان آلاتی که خریداری میشه و مدرن میباشن، در پلوی از او ما کوشش میکنیم بعد 6 ماه یا برای یک سال لب تکنیشن موظف از امور یا تکنیشن موظف او را و همچنان کسی که کتو ماشین سر کار داره او را بلد بسازیم، او را ترنینگ بدیم و قطعی من یک فرحت میکنم که افراد غیر مسلکی یعنی توضیح شد.
اما در ولسوالی های ولایت کابل نگرانی های وجود داره؟
احتمالاً که نقاط دوردست که ولسوالی هست ممکن ارقامی وجود داشته باشه و یا نگرانی های گفته شما موجود باشه که اساس برخورد و یا ای که از افراد غیر مسلکی در اوجه گماشته شده باشن، باز هم ای غیر قابل تحمل است به وزارت صحت عامه که حیات مردم در دست ما باشه و ما با حیات مردم بازی بکنیم و کسی که دانش مسلکی نداشته باشه او را بریم نصب بکنیم در وجود.
بله رسولی صاحب، در قسمت وضعیت شفاخانه های دولتی میخوایم که شنونده ها منتظر هستن که صادقانه جواب بدین، شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت شفاخانه را و از دید شما اگر شما استاد باشین چند نمره میتونن با شفاخانه دولتی؟
تشکر، سوال بسیار خوب و بسیار سوال بجای اما بسیار مشکل خواهد بود. یک موردی که من پیش از اینکه در وزارت صحت عامه بیایم یاد این سمت گماشته شم، حدس و گمان من همچنین بوده که مثلا شفاخانه ها چرا نتونستن رضایت مردم را جلب بکنن، شفاخانه ها چرا مشکل دارن، شفاخانه ها چرا پاک نیستن، شفاخانه ها چرا برخورد منظم نمیکنن، شفاخانه ها چرا به مردم رسیدگی نمیکنن. وقتی که ما داخل نظام خود صحت شدیم و داخل سیستم شفاخانه ای شدیم، حالا میفهمیم که مشکلات شفاخانه واقعا زیاد است. اگر به سوال شما مشخص جواب داده باشم، اگر ما بگوییم که 50% و تا 60% هم ما رضایت مردم داشته باشیم، بسیار خوب است برای ما در شرایطی که ما فعلا قرار داریم.
یعنی تا هنوز شفاخانه های دولتی 50% هم نداره رضایت مردم.
50% تا 60% یعنی احتمالا شاید داشته باشه و به مراتب از وقت که به خاطر میگم براتون بهتر شده که خب یک مشکل کس شفاخانه را البته باید آدم از دید مسلکی بنگره. مثلا بسیار قیمت است، ارزی خدمات شفاخانه بسیار قیمت است در مجموع این خدمات مالیجی را که مریضا میگرن که او امکانات وزارت صحت عامه نداره. شما فکر کنین که در طول کل بودجه که به وزارت صحت عامه داده میشه 4.6 بوده که او هم کاهش یافته به 3.8 سال گذشته یا امسال روان که است، که از این جمله به شفاخانه که میاد بسیار پول ناچیز است. البته بعضی دونرهای دیگه هستن مثل بانک جهانی یا کمک میکنن شفاخانه را، در غیر از خدمات شفاخانه به مراتب خرابتر از امروز که شما میبینین میشه که باشه. و اگر من حیث یک شهروند دادی من فکر کنم اگر 50% هم یعنی جلب رضایت مریضا را کرده بتانیم بسیار جاده است.
بله رسولی صاحب، شما میپذیرین که شفاخانه های کابل وضعیتی که در شفاخانه است در مقایسه با شفاخانه های منطقه کشورهای همسایه در یک وضعیت بد قرار داشته باشه؟
طبعا که میپذیریم. مثلا کشورهای منطقه اونا دیگه شفاخانه های معیاری خود دارن، اونا قانون قواعد خود دارن، اونا از امو اصول شفاخانه خود برون برآمده نمیتونن، در حالی که ما شفاخانه های ما بدبختانه با قلدر مواجه هستیم، با قماندان مواجه هستیم، با زورگو مواجه هستیم. دکتر ما لط میخوره، دکتر ما
بی‌آب میشه، در حالی که 24 ساعت بیچاره رو کریم تا که 1 ساعت هم اصلا خواب نداره، اما بازم صبح کی از یا شبکی یا یک وقتی که مریض میایه در هنگام شب ولو کو بیدارم باشه، بنا به هر معاذیر کس مورد لت کوب زوربندا قرار میگیره. ما به اوشم فکر نمیکنه، ممکن دفعه اول دوم نباشه که دکتر لت میخوره، دفعه دوم هم نباشه. ما گفتیم که هنوز هم شما میتونید که رویه مناسب باید داشته باشه با تمام مریضایی که میایه، و اخصا کسی که واقعا از طرف شما میاد و نیاز داره که شما پاسخگو هستی به او. اما شفاخانه ما مطابق با شفاخانه به قسمی که در بیرون هستن به او شکل ما نرسیدیم، سامان و وسایل طبی مدرن نداریم، دکترای ما به او اندازه مثلا آشنایی به او سامان آلات ندارن.
بله رسول صاحب، شما هم پذیرفتین که رضایت مردم هم پایین است و عرضه خدمات هم پایین تر. برای بهبود این وضعیت مشخصا اداره شما و شما که در رأس از این قرار دارین و کار میکنین بر شفاخانه دولتی، برای بهبود از این وضعیت چی پلان و چی برنامه دارین؟
تشکر، سوال خوب است. یک مورد که میخوایم باز همین جزئیات کنم، شما این تو فکر کنید که 100 مریض که در شفاخانه شهر کابل میه، 90 مریض از این تداوی میشه، 10 مریض از این هندوستان، پاکستان و دیگه جای میره. اگر کمی صادقانه قضاوت کنیم، واقعا که دکتر صاحبای ما شب و روز کار میکنن، تلاش میکنن، یعنی 90 مریض تداوی کردن در حالی که 10 مریض از توانشان نبوده، بنا به هر موضوعی که بوده و پاکستان یا هندوستان رفتن، او را ما جلوشان گرفتن، نمیتونیم میرن و تداوی میکشن و پس بیان. ممکن 10 فیصدش کسایی باشه که اصلا کمتر از او تداوی شوه. یک مورد
خوب، اگر عرضه خدمات بالا باشه اینا ضرورت ندارن، نیاز نیست به کشورهای منطقه برن.
اگر عرضه خدمات سی ما استاندارد باشه، سامان و وسایل پیشرفته ما در اختیار داشته باشیم، ترنینگان ما داشته باشیم، پولی که به وزارت صحت و شفاخانه مرکز اختصاص داده میشه پول وافر باشه، ما بخی به جرأت و اما تو با کمال صداقت براتون گفتم میتونم که امی دکتر صاحبای ما خدماتی که در هند و پاکستان میگیرن امیجا برای مردم معرضه میکنن.
و در رابطه با سوال قبلی برای بهبودی وضعیت چی پلان است؟
بهبودی وضعیت، خب ما بعضی کارا را کردیم، بعضی استراتژی و پالیسی را وزارت صحت عامه دیولپ کرده یا انکشاف داده. خوبی از این است که مثلا ما ماشینای دیالیز برای هرات دادیم، برای جلال آباد دادیم، که یعنی برای زونا، برای ولایت که مثلا کلان هستن، عرضه خدمات سی با کیفیت در اونجا هم شروع شود، در کابل هم شروع شود همزمان. و خواهش ما دهی است که امی وسایل مدرن و تجهیزات پیشرفته ای که مثلا دگاه بر از او دسترسی دارن، ما هم بتانیم که یک اختصاص بتیم، پول البته دولت افغانستان بر وزارت صحت عامه اختصاص بته که امور خریداری کنن و در پولی از او دکترها را ما روان کنیم به خاطر ترنینگ، تا باشه عرضه خدمات صحی با کیفیت ما ارائه کرده بتانیم.
بله رسول صاحب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه هم شما بفرمایین، در قسمت مشکلات پایوازان، اونا با یک مشکل جدی در شفاخانه‌های دولتی روبرو هستن، چون جای نیست که اونا یا استراحت بکنن یا بود و باش بکنن. اونا تعریف شونی است که شفاخانه‌های دولتی مانند یک مسافرخانه هست. پیام شما یا صحبت شما در مورد چیست؟
تشکر. بازم در مورد من بیشتر گفتم که شفاخانه از نامش پیداست که مهمانخانه باید باشه. اکثر شفاخانه ما تا جایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، خودم مشاهده کردیم، پایوازخانه مردانه و زنانه وجود است، حتی تشنابای زنانه و مردانه وجود است. یک مشکل ما در قسمت شفاخانه جمهوریت داریم. شفاخانه جمهوریت از قبل این پلان نشده و چینی ها وقتی که شفاخانه را ساختن در سن از یام قسمی بوده که اگر در جای دیگه می ساختن یک قسم رویت شفاخانه را خراب میکرد. ما نخواستیم که می دیزاین شفاخانه خراب شوه. در این اواخر تصمیم گرفته شده که اونجا از کانکس یک چیز ساخته شوه، پایوازخانه برای مریضای برای پایوازای زنانه جدا و پایوازای مردانه جدا، و همچنان فسیلیتی تشنابی گپایز هم در نظر گرفته میشه.
در آخر هم یک نقطه را اشاره میکنم، چقدر شفاخانه‌های دولتی در کابل داریم و روزانه چقدر مریضا به شفاخانه مراجعه میکنن؟
در مجموع تعداد 16 شفاخانه، اصلا 18 است که 16 شفاخانه خدمات ثانوی و ثالثی یا سکندری ترجیحی را گفتیم که برای مردم عرضه میکنه، و تعداد مراجعین ما مختلف است که اگر اوسط بگیریم شاید در روزانه حدود بیشتر از 10,000 مریض یا OPD بکنه، که از اون جمله باست کل از این بستر نمیشه طبعا، چون خدمات بستری ما بسیار کم است. نظر به آماری که ما داریم و آمار سازمان سی جان که برای ما داده، که برای یک مریض تقریبا برای 1000 نفر یک بستر باید باشد. در دالک در کشور ما شما فعلا در کابل این مشکل بسیار زیاد است و تمام تعداد بسترهای ما مثلا 2500 است، در حالی که باید به 7500 افزایش داده شود.
خیلی تشکر رسول سرپرستی که با برنامه ما حضور یافتن.
تشکر از شما.